گرفتن تشکل‌های صنفی درمان در کشور شود. بله، این بحرانی که اپیدمی کرونا ویروس به وجود آورده، خب در واقع این اپیدمی داره با کار نیروی انسانی در حوزه درمان میچرخه، چه پزشکان و چه پرستاران، مخصوصا پرستاران که درآمدهای پایینی هست و متناسب با سختی کارشون و شرایط دشواری که دارند نیست. وعده هایی به پرستارها داده شده که پرستارهای اینها رو تبدیل وضعیت بکنن از شرکتی به پیمانی، و به هر حال این بستگی داره که این پرستارها چقدر در پیگیری مطالباتشون جدی باشن و بعد از اینکه این اپیدمی به پایان رسید بتونن این مطالبات رو دنبال بکنن و وعده هایی که به اونها داده شده رو ازش کوتاه نیان. و بله، همینطور هستش که این در این در واقع فرصت مناسبی هست که این تشکل های صنفی با قدرت بیشتر بتونن مطالباتشون رو پیگیری بکنن. سوال شده که آیا این امکان هست که شیوع کرونا موجب چرخش در رویکرد نئولیبرالیستی به حوزه سلامت و درمان و تداوم پزشکی قهرمانانه و آلترویسم پزشکی بعد از فروکش کردن کرونا بشه، یا پیشبینی برگشت به همان رویه تجاری شده قبلی در حوزه درمان رو دارید؟ اولا اینکه این اپیدمی به ما نشون داد که این رویکرد نئولیبرالیستی در حوزه بهداشت و درمان تا چه حد میتونه خطرناک باشه و چه پیامدهای منفی میتونه به همراه داشته باشه. الان در حال حاضر ما میبینیم که بخش دولتی هست که داره با این بیماری مقابله میکنه و در واقع همون امکانات عمومی هستند که در مقابله با این اپیدمی به کار میرن. بیمارستان های خصوصی در یک بحران و در یک فاجعه ای که داره در حال مبارزه با اون هستیم هیچ مداخله ای نداره، هیچ کارکردی نداره. این در حالی بودش که وقتی که این سیاست های نئولیبرالیستی در حوزه بهداشت و درمان اعمال میشد، مکررن روی کارکرد بخش خصوصی و کارکرد مثبت اون در حوزه بهداشت و درمان تاکید میشد. الان حداقل در این حوزه دیگه کسانی که از رویکرد نئولیبرالیستی دفاع میکردن حرفی برای گفتن ندارن. این در واقع یکی از دستاوردهای مثبت این اپیدمی کرونا ویروس هست که این در واقع ناکارآمد بودن و غیر انسانی بودن رویکرد نئولیبرالیستی در حوزه بهداشت و درمان رو به ما نشون داد. ولی و همینطور این که اگر پزشکی به سمت تجاری شدن بره، اگر که این کالا انگاری سلامت تداوم وجود داشته باشه، همزمان نمیشه انتظار نوع دوستی رو از پزشکی داشت. ولی این که یک نکته دیگر رو هم در نظر داشته باشید که معمولاً نظام‌های مراقبت سلامت وقتی که یک چرخش رو در روی کرده خودشون داشتن، بعد از وقایع بزرگ و اتفاقات مهم بوده، اتفاقاتی مثل انقلاب‌ها، مثل جنگ‌ها و سایر توابع سیاسی که اتفاق افتاده، و انتظار میده که این اپیدمی هم چنین چرخشی رو در نظام‌های مراقبت سلامت به سمت این که ایجاد بکنه، به سمت این که سلامت از حالت یک کالا و یک امتیاز به صورت یک حق قلمداد بشه. ولی این که چقدر این تغییر رویکرد رو ما انتظار داشته باشیم، لازم هستش که گروه های اجتماعی مختلف این رو پیگیری بکنن، مخصوصا لازم هستش که گروه های حمایت از حقوق بیمار و گروه های حق سلامت شکل بگیرن و چه در جریان اپیدمی و چه بعد از اپیدمی از این حق دفاع بکنن. دعای شده که آیا جلوه دادن حالت عادی اوضاع همانند ترامپ در ایران دامن در ایران دامن زدن به کشت و کشتار مردم نخواهد شد؟ خب این در واقع عادی جلوه دادن اوضاع و اینکه اپیدمی در حال کنترل هست وقتی که ریشه در واقعیت نداشته باشه، خب یک ممکنه که تبعات جبران ناپذیری داشته باشه، اینکه بیماری با سرعت بیشتری گسترش پیدا بکنه و اینکه به هر حال یک تعدادی هم ممکنه تعدادی از مردم که این 2 ماه حدود 2 ماه قرنطینه رو رعایت کردن، خب ممکنه از این وضع خسته شده باشند و منتظر شنیدن خبرهای خوب یا اینکه عادی شدن اوضاع باشند و در واقع اون اقداماتی رو که تاکنون انجام میدادن، این در واقع قرنطینه خانگی یا فاصله گذاری اجتماعی یا سایر اون رفتارهایی رو که به منظور پیشگیری از اپیدمی انجام میدادن کنار بذارن، خب این خطرناک خواهد بود و همطور که عرض کردم ممکنه که به گسترش بیشتر بیماری منجر بشه. شاید کسانی که این موضوع رو مطرح میکنن و اینکه میخوان اوضاع رو عادی جلوه بدن دنبال همون تز ایمنی گله ای هستن، اینکه بیشتر از 70% مردم مبتلا بشن و بعد در مقابلش اون مقاومت ایجاد بشه، به هر حال یک تعدادی هم کشته بشن و بقیه که میمونن در مقابل بیماری مقاوم باشن و در این حال جامعه به اون فعالیت های عادیش ادامه بده. گفتن که دیروز مقاله ای از بیمارستان های دانشکده های پزشکی تهران دیدم که تعداد بیماران را بسیار بیشتر از آمار رسمی تخمین می زد. همچنین مدام خبرهایی از کشیک های 72 ساعته در بیمارستان ها توسط پرستارها می رسد. به نظر شما سیستم درمانی ایران تا کی می تواند تحمل این همه فشار را داشته باشد؟ با توجه به این که به نظر نمی رسد در ایران اصلا امکان قرنطینه برای بسیاری وجود داشته باشد و به شکلی بیماری هنوز هم کنترل نشده و هیچ افقی در این جهت در آینده نزدیک وجود ندارد. بله، خب این در واقع تداوم این وضعیت و فشار کار بیش از حد مخصوصا در مدت زمان طولانی و نامشخص بودن آینده، همه اینها موجب فرسودگی شغلی و خستگی پرسنل درمان شده. خب بیشتر کسانی هست، یعنی تمام امکانات بخش دولتی به موضوع مقابله با کرونا اختصاص داده شده و به هر حال بخش عمده ای از تخت های بیمارستانی در ایران تخت های بخش خصوصی هستند که این ظرفیت خالی مونده، چون که بخش خصوصی ملاحظه سود داره و نه سلامت. برای همین هستش که فشار بر بخش دولتی، بر بیمارستان های عمومی واقعا خیلی زیاد هست و نه تنها بخش درمان و بیمارستان ها با این بیماری در حال مقابله هستند، بلکه امکانات بخش بهداشت هم که البته امکانات بسیار محدودی هست به این امر اختصاص داده شده. خب این از یک جهت دیگه هم خطرناک است، یعنی اینکه وقتی کل امکانات بهداشت و درمان دولتی به بیماری کرونا ویروس اختصاص داده میشه، اون وقت یک بخش ما در مملکت فقط که بیماری کووید 19 رو نداریم، بسیاری از بیماری های دیگه هستن که اینها در واقع بیماران امکان پیگیری بیماری هاشون رو ندارن در بخش دولتی و از طرفی هم خب نمیتونن به بخش خصوصی مراجعه بکنن به خاطر اینکه هزینه های اونجا خیلی زیاد هست. خب به هر حال به نظر میرسه که برای این که فشار از روی بخش دولتی برداشته بشه باید ترتیبی داده بشه که از امکانات بخش خصوصی و از پرسنل بخش خصوصی هم در این راستا استفاده بشه، ولی به هر حال هزینه هاش رو دولت به اینها پرداخت بکنه که بتونن هم فضای بیمارستان ها رو در اختیار دولت قرار بدن و همین که حقوق پرسنلشون رو دولت بتونه پرداخت بکنه، ولی در عوض خب خدمات میتونه به شکل رایگان ارائه بشه در همون بیمارستان‌های
خصوصی. سوال شده آیا سیاست کنونی حاکمیت و دولت در مورد اولویت دادن به کسب و کار نسبت به پیشگیری و مدیریت بحران کرونا در آینده جامعه را دچار مشکل و بحران همه‌گیری نمی‌کند؟ خب به نظر می‌رسه که دولت برای اینکه بخشی از مسئولیت‌های خودش در قبال کسب و کارهای تعطیل شده رو کنار بگذاره و ازش رهایی پیدا بکنه، این راهکار رو در پیش گرفته که این کسب و کارها باید مجدداً بازگشایی بشند و در واقع انکار میکنه اینکه چون این وضعیتی میتونه تبعات وحشتناک و جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال داشته باشه. خب نمیشه که از یک طرف در مورد فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از کرونا صحبت کرد و از طرف دیگه همین توصیه‌ای که میشه رو خود دولت نقض بکنه. خب این تناقضاتی هستش که وجود داره و متاسفانه تا به حال تدبیری اندیشیده نشده که حل بشه. گفته شده که این بیماری همچون سایر نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و برخورداری از امکانات مبارزه با آن کاملا طبقاتی است. در کشور ما برای اقشار فقیر دو راه وجود دارد که هر کدام ممکن است به مرگ منتهی شود: رفتن سر کار یا در خانه ماندن، و مسئولین هم برای بقای خود حاضرند 2 میلیون بمیرند، یعنی 2 میلیون نفر بمیرند، تا 30 میلیون نفر گرسنه به خیابان یورش نیاورند که غیر قابل کنترلند. آیا باید خود قرنطینگی را شکست و رفت سر کار و تن به مرگ توسط کرونا داد و یا اعتصابی همراه تحمل گرسنگی را انتخاب کرد؟ به هر حال ببینید، در همین سوال به درستی به این موضوع اشاره شده که مردم دو راه بیشتر ندارن. یکی این که یا تن به این بدن که سر کار برن و در اثر بیماری فوت بشن، یا این که در خانه با مشکل گرسنگی مواجه باشن. واقعیت این هستش که طبقات فرودست و اقشار فقیر خطر گرسنگی رو و خطر بی درآمد بودن رو بیشتر و مهمتر از خطر بیماری کرونا درک می‌کنند. به هر حال به نظر میاد که بیکار بودن و گرسنه ماندن بسیار واقعی‌تر، ملموس‌تر و عینی‌تر و واقعی‌تر هست نسبت به خطر بیماری. برای همین هستش که ما می‌بینیم حتی در دوره‌ای که قرنطینه هم اعمال می‌شد، بسیاری از اینها این چندان تعهدی به در خانه ماندن نداشتن، چون شرایطشون ایجاب میکرد که به دنبال به هر حال کار و یک درآمد برای خودشون باشن که از گرسنگی و سایر مشکلات اقتصادی که داشتن رهایی پیدا بکنن. خب به نظر ما مجبور نیستیم که حتما یکی از این دو راه رو در واقع پیش پای طبقات فرودست و اقشار فقیر بگذاریم. راه سومی هم هست، این که به هر حال اینها هم همچنان در قرنطینه خانگی بمانند، ولی اصرار بر این باشه، یعنی مقاومت و اصرار برای این باشه که دولت از اینها حمایت بکنه و معیشت اینها رو تا پایان اپیدمی تأمین بکنه. شاید این راه قابلیت اجرای بیشتری داشته باشه. سوال شده که آیا رفتار حاکمیت در ایران که مشابه رفتار کشورهای غربی است و ایمنی گله‌ای را مثل آنها انتخاب کردند، از نظر شناختی مردم را بیشتر به سمت این آگاهی می‌برد که نقش اقتصاد تجاری وابسته ایران را در حاکمیت ایران عیان‌تر ببینند؟ خب اگر که نگاه بکنیم به اقداماتی که کشورهای مختلف در مواجهه با اپیدمی کرونا ویروس انجام میدند و انجام دادند، خب تفاوت‌هایی هست. اینکه در کشورهای غربی همه به یکسان نبودند و این در واقع اعتقادی به ایمنی گله‌ای نداشتند. حالا مثلا در انگلیس فکر میکنم این رو مطرح کردن ولی بعد از اون احتمالا برگشتن، یا اینکه در بعضی کشورهای دیگه داره این قرنطینه با شدت و حدت خیلی زیاد اجرا میشه. ولی خب در کشوری مثل آمریکا هم خب رئیس جمهورش زیاد اعتقادی به قرنطینه نداره و معتقد هستش که چرخ اقتصاد باید به چرخ و اقتصاد مهمتر از سلامت هست. خب اینجا به هر حال اخبار در اختیار مردم هست و میتونند این تشابهات رو بین نظام سیاسی اقتصادی ایران با کشورهایی که تمهیدات مشابه رو به کار بردند و موضع‌گیری های مشابهی در این خصوص داشتن رو، این تشابهات رو پیدا بکنند. گفتن که منظور من این بود که با توجه به همگیری کووید 19، همگیری یعنی کادر درمان هم بسیار در خطر ابتلا هستند و هر لحظه امکان ابتلا کادر درمان هم هست، میتواند منجر به رابطه انسانی تر کادر درمان با بیماران شود. ببینید وقتی که در این شرایط همگیری به میزان و به حجم و ساعات کار پرسنل درمان اضافه میشه و مجبور هستند که در شیفت های طولانی با بیماران مواجهه داشته باشن و وقتی که تعداد بیماران خیلی زیاد هست، خب این که روابط کادر درمان، روابط درمانگر با بیمار دستخوش تحول و تغییر میشه. این که به هر حال کادر درمان هم انسان هستن و ظرفیت و تحملشون یک حدی داره. وقتی ممکن هستش به هر حال تحت تاثیر شرایطی که وجود داره اون و این که تعداد کادر درمان نسبت به بیماران کم هست، خب همه اینها تاثیر میذاره روی این رابطه. ممکن هست که اون رابطه انسانی تر رو اگر ما به عنوان مثلا خوش اخلاق بودن یا خوش رفتاری با بیمار تلقی بکنیم، ممکنه که کسی که دو روز پشت سر هم شیفت وایستاده باشه واقعا حوصله‌ای براش نمونده باشه که بخواد با بیمار اون در واقع خوش رفتاری که مورد انتظار ما هست رو داشته باشه. خب اینها طبیعی هست. این منظورم در شرایط اپیدمی هست. ولی چیزی که اینجا بسیار مهم هست این هستش که کادر درمان تا چه حد تعهد داشته باشند به درمان و مراقبت بیمار و رعایت اخلاق پزشکی در مواجهه با بیماران. در حال حاضر عرض کردم در پیام های دیگه این که جامعه الان سعی میکنه که رفتار بهتری با پزشکان و با بقیه پرسنل درمان داشته باشه، چون میبینه که چه شرایط سختی هست، در حالی که خود مردم ترجیح میدن که از خونه بیرون نیان تا با فرد کرونایی مواجهه نداشته باشن، ولی خب کادر درمان دارن این ریسک رو قبول کردن و در واقع مواجهه با بیماران کرونایی و درمان اونها رو پذیرفتن. خب بستگی داره این که آیا در آینده این رابطه کادر درمان همچنان با بیماران دچار چه تحول و تغییری بشه. من در بعضی از پیام‌های قبلی اشاره کردم که این رابطه ممکن هستش که یک مقداری اون توازن قدرت رو به نفع پزشکان و متأثر از اون احتمالاً بقیه کادر درمان تغییر بده. سوال شده که آیا سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه بهداشت در ایران و دیگر جوامع و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی ارتباط مستقیمی در مورد عدم کنترل و میزان تلفات کرونا نداشته است؟ پاسخ دادن دقیق به این سوال خیلی سخت هست، ولی خب ما میتونیم بعضی از کشورها رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که سیاست‌های نئولیبرالی در اونجا داره اجرا میشه. خب ما میبینیم که در کشور چین که این اپیدمی از اونجا شروع شد، به هر حال چون که کنترل در اونجا کنترل دولتی بود و اینکه امکانات بهداشت درمان در اختیار دولت بود، تونستند بیماری رو به هر حال کنترل بکنند، مدیریت بکنند و تا یه حدودی هم بتونن که در واقع غلبه بکنن بر بیماری. در حال حاضر خب موارد جدید در اونجا خیلی کم شده، ولی همزمان وقتی که مقایسه میکنیم با کشوری مثل آمریکا که در واقع بهداشت و درمانش بیشتر در دست بخش خصوصی هست و بخش عظیمی از مردم از خدمات بهداشتی درمانی براش دسترسی براشون کمتر هست، خب ما میبینیم که اونجا در واقع بیماری به شکل خیلی شدیدتری خودشونشون داده، گسترش خیلی زیادی داشته، تعداد مرگ و میرها در اونجا خیلی زیاد هست، مخصوصا در بین افرادی که دسترسی کمتری دارن. اخیراً خبری اومد که در بین سیاه‌پوستان آمریکایی میزان مرگ و میر خیلی بیشتر بوده. خب اینها رو ما این داده ها رو اگر که در کنار هم بگذاریم و مقایسه بکنیم، به نظر میرسه که این در واقع سیاست های نئولیبرالی در حوزه بهداشت درمان میتونه نتایج بسیار وحشتناکی داشته باشه، نتایج بسیار غیر انسانی داشته باشه. در ایران هم اتفاقی که افتاده در واقع همین، ما چیزی که الان داریم میبینیم در واقع حاصل همین سیاست هایی هستش که در 3 دهه اخیر در حوزه بهداشت و درمان در پیش گرفته شده. سوال شده در جوامعی که از نظر فرهنگی و آموزشی سطح بالا دارن مثل سوئد، قرنطینه به مردم واگذار شده و از لحاظ واگیری و نسبت تلفات میزانش کم هست. این پدیده میزانش کم هست. این پدیده می تواند در کشور ما هم جریان داشته باشد یا نتیجه عکس می دهد؟ ببینید، ما در مواجهه با بیماری و در مواجهه با اپیدمی باید اون زمینه اجتماعی و اقتصادی که و سیاسی که بیماری در اونجا اتفاق افتاده رو در نظر داشته باشیم. خب در کشوری مثل سوئد نه مشکلات اقتصادی مثل مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره اونجا باهاش مواجه هستن و نه مشکلات اجتماعی که اینجا هست اونجا در واقع با اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. خب خودتون هم که به در واقع مسائل فرهنگی و آموزشی هم اشاره کردید، در واقع به نظر نمیرسه اون راهکار یا تمهیدی که در سوئد به کار گرفته شده در ایران هم به کار بیاد. هرچند که من فکر میکنم دیروز یا پریروز خبری دیدم در مورد این که سوئد هم اون در واقع روی کردی که نسبت به قرنطینه داشتن رو میخوان تغییر بدن و این که در واقع با دولت مداخله بیشتری در این کار داشته باشه. گفته شده که با توجه به این که چشم‌اندازی در جهان دیده نمیشود که این ویروس به کنترل در بیاید مگر با آمدن واکسن و دارو، آیا روشنگری افکار مردم به سمت زیر سوال بردن نظام‌های اقتصادی و سیاسی موجود می‌رود ببخشید؟ از شود که خب این که در واقع شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان چه نوع شرایطی هست، خب بله تأثیر میگذاره بر این که این اپیدمی به چه سمت و سویی بره و این که آیا واکسن و دارو براش تدارک دیده بشه یا خیر. خب ما میدونیم که در واقع واکسن و حتی تولید واکسن و دارو هم متأثر از همین نظام اقتصادی حاکم بر جهان هست و خب در واقع تحت مناسبات سرمایه‌داری که الان بر جهان حاکم هست، هر نوع تولید معطوف به سود هست. اینکه شرکت‌ها باید مطمئن بشن که آیا این واکسنی که تولید میشه سوداوری لازم رو داره یا نداره. این مهم هست که در واقع افکار عمومی جهان بدونن که سلامت اونها چطور در واقع متأثر از چنین ملاحظاتی هست در این ساختار اقتصادی حاکم. بله، من هم مثل شما معتقد هستم که اگر که در این زمینه ها روشنگری بشه، خب اولین اتفاقی که میفته تردید در نظم موجود هست و تداوم این نظم. سوال شده در جریان شیوع این ویروس و فاجعه عملکرد دولت ها دو شکل از مواجهه با موضوع به وجود آمد. یک، مطالبه وجود یک دولت مقتدر و قدرتمند که بتواند در هنگامه بروز چنین بحران هایی با اعمال سیستماتیک و با اعمال سیستماتیک و مقتدرانه ملزوماتی چون قرنطینه و پول برای جلوگیری از فقر، از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند. دو، دولت خود بخشی از مسئله است و باید به سوی شکل دادن کمیته های مردمی و محلی برای مواجهه با بحران رو آورد که از قضا بسیار کارآمدتر است. شما مسئله را چطور می‌بینید؟ ببینید، خب شکل دوم به نظر میرسه که شکل مردمی تری هست، دموکراتیک تر هست و به هر حال اون سایه مزاحم دولت اقتدارگرا دیده نمیشه. ولی این در شرایط بحران، بحرانی که در واقع با سلامت و جان مردم سرکار داره و اون رو داره تهدید میکنه، مستلزم این هستش که این کمیته های مردمی و محلی و تجربه شورایی، در واقع یک تجربه ای ما در این زمینه داشته باشیم. این که بخواهیم برای مواجهه با چنین بحرانی بار اول از چنین راهی بریم، خب یک مقداری مستلزم ریسک پذیری هست. به نظر میرسه که اینجا مدیریت دولتی برای پیشبرد مقابله با بیماری مهم هست، هرچند که میشه از ظرفیت‌های محلی و کمک‌های داوطلبانه مردمی هم استفاده کرد. گفته شده که همکنون جامعه مدنی و طبقات کارگری که بخش آسیب پذیرتر جامعه هستند و در آینده مجبور به خروج اجباری از قرنطینه برای تأمین معاش خود می باشند، چگونه می توانند در مقابل این شرایط حداقل های ایمنی را برای خود فراهم کنند؟ خب من فکر می کنم که بخشی از این تأمین سلامت کارگران بر عهده کارفرماها هست و محیط های کاری که اونها دارن کار میکنند. خب وقتی که این لازم هست محیط کاری که اینها واردش میشن از یک حداقلی از امکانات و منابع برای مواجهه با بیماری و حفظ سلامت کارکنان و کارگران برخوردار باشه. این که امکان ارزیابی علائم در بدو ورود وجود داشته باشه، امکان ویزیت روزانه توسط پزشک وجود داشته باشه، این که بشه در اونجا بیماریابی صورت بگیره و تست بیماری در محل کار انجام بشه، این که در محیط کار اون فاصله بین افراد حفظ بشه در محیط کار، این که افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند از کار معاف بشند، همه اینها در واقع مواردی هست که باید رعایت بشه برای این که اگر هیچ راهی وجود نداره که افراد نرن سر کار و مجبور هستند که برن، حداقل چیزهایی که کارهایی که لازم هست مواردی بود که عرض کردم. سوال شده با توجه به شناخت شما از منظر جامعه شناسی، پسا کرونا شاهد کدام تحولات اجتماعی در کشور خواهیم بود؟ خب به طور مشخص پیامدهایی که این بیماری داره، یکیش خب بیشتر پیامدهای اقتصادی هست که به شکل رکود اقتصادی و بیکاری و تشدید فقر پیش بینی میشه. به دنبال این باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی مثل خشونت، روسبیگری، اعتیاد، ازدواج کودکان، افزایش ترک تحصیل و افزایش جرائم باشیم. علاوه بر این با چنین وضعیتی خب انتظار میره که نارضایتی های اجتماعی افزایش پیدا بکنه و احتمالاً ابراز این نارضایتی ها به اشکال مختلف هم بیشتر خواهد شد. سوال شده با توجه به این که آمریکا تقریباً از جمله آخرین کشورهایی بود که درگیر کرونا شد و بدون تردید شرایط در چین، ایتالیا و کل اتحادیه اروپا را دیده بود، چرا با این حجم از گستردگی و تلفات بالا مواجه است، به خصوص اینکه بزرگترین و قدرتمندترین کشور از نظر امکانات تلقی می شود؟ خب طوری که از اخبار و داده هایی که از طریق رسانه ها منتشر میشه میشه نتیجه گرفت این که در آمریکا اپیدمی در ابتدا جدی گرفته نشد و در واقع تمهیدات مختلف که از طرف سازمان بهداشت جهانی به کشورها توصیه شده بود در این کشور با اونطور که انتظار می رفت اجرا نشده باشه. از طرفی با این که به هر حال آمریکا کشور بزرگ و قدرتمندی است از لحاظ امکانات و ثروت، ولی خب نظام مراقبت سلامت در این کشور عمده نظام مراقبت سلامت دست بخش خصوصی هست. خب این هم برای مواجهه با بیماری و مقابله با اون یک مقداری مشکل ساز بود و در واقع در سطح دولت مجبور بودند که مقامات بالای سیاسی اداره این بحران رو به دست بگیرند. شاید این هم یکی از مسائلی بودش که برای آمریکایی ها مشکل ساز بود، ولی به هر حال در حال حاضر با تمهیداتی که در پیش گرفته شده در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه ای داره تست انجام میشه. این مهم هست، این که تعداد افرادی که تشخیص داده میشن به خاطر تعداد تست هایی هستش که اونجا گرفته میشه و شاید همین هستش که میزان مبتلایان بیشتری در اونجا شناسایی میشن. دعا شده که به نظر میرسد حکومت تصمیم به اجرای قرنطینه ندارد، به طور طبیعی این تصمیم موجب گسترش بیماری خواهد شد. آیا نظام درمان کشور قادر به مدیریت این میزان از مراجعان خواهد بود و آیا تبعات اجتماعی این تصمیم قابل برآورد است؟ خب بله درست میفرمایید، متاسفانه تصمیم بر این هستش که قرنطینه از ابتدا هم به شکل جدی اجرا نشد، ولی الان قرار هست که در واقع اون اقداماتی هم که تا الان انجام شده کم کم برداشته بشه. خب تبعاتش همونطور که در واقع وزارت بهداشت هم پیش بینی کرده ممکنه که باعث شروع خیلی گسترده بیماری بشه. خب همونطور که فرمودید امکانات درمانی در کشور محدود هست، مخصوصا که این درمان این بیماری به دوش بیمارستان‌های دولتی هست. خب اینها امکانات محدودی دارن، تخت محدودی دارن و اینکه پرسنل هم تعدادشون کم هست و هم اینکه به هر حال زیر فشار کار دارن، در واقع خستگی و فرسودگی اینها رو تحمل میکنن. خب واقعیت این هستش که اگر قرار باشه این قرنطینه اجرا نشه و یک موج شدیدتری از بیماری رو داشته باشیم، ممکنه که تبعات بسیار خطرناکی چون این تصمیم گیری داشته باشیم. سوال شده که کنشگران جامعه مدنی کشور ما در موارد حوادث مثل سیل و زلزله خیلی خوب عمل می‌کردند، ولی در مورد مسئله کرونا زیاد اخباری در این موارد شنیده نمی‌شود، علت چیست؟ یک
علت مشخصش میتونه همین الزام به قرنطینه خانگی و خانه نشینی باشه، اینکه افراد مجبور هستن که برای حفظ سلامت خودشون و خانوادهشون در خونه باشند و اینکه از مسافرت اجتناب بکنند، از تردد در فضای عمومی اجتناب بکنند. این یکی از مواردی هست که ممکنه که منجر به کاهش کنشگری اجتماعی شده باشه در این موضوع. و اینکه البته افرادی هم هستند که در این زمینه فعالیت می کنند، ویدیوهایی منتشر شده از افرادی که برای در واقع افراد تهیدست مواد غذایی تهیه می کنند و به اونها تحویل می دن. ولی خب موضوع دیگه ای که هست، یک مقداری تعاملات اجتماعی با مشکل مواجه شده و حتی تهیه کردن اقلام غذایی هم برای دیگران خب یک مقداری با بی‌اعتمادی توأم هست. البته کنشگری اجتماعی در مورد این اپیدمی فقط به همین موضوع تهیه غذا منحصر نمیشه و در حوزه‌های دیگه‌ای هم میشه فعالیت کرد. شاید بشه گفتش که فعالیت‌ها بیشتر به فضای مجازی منتقل شده.
خب عزیزان خسته نباشید، در واقع زمان برنامه تمام شده و من چند بار درخواست کردم که لطفاً دیگه سوال نفرستید. با شرمندگی به سوالاتی که به هر حال در عرض این یک رو به گذشته حداقل ارسال شده نمیتونیم پاسخ بگیریم به خاطر اینکه زمان برنامه محدود هستش. متشکرم و الان دیگه یک سوال دیگه مطرح میشه و صحبت‌های پایانی رو خانم دکتر کاظمی ارسال میکنم. مرسی.
سوال شده که آیا کرونا در زندگی عامه مردم چه ذهنی چه عینی نتایج مثبتی داشته یا بالعکس عمل کرده است؟ خب به لحاظ دستاوردهای مثبتی احتمالاً داشته، اینکه ضرورت بهداشت فردی رو به مردم نشون داده، اهمیت سلامت به عنوان یک عامل تعیین کننده در زندگی اجتماعی و ضرورت حفظ سلامت و برخوردار بودن از سلامت به عنوان یک حق رو ممکنه که متوجه شده باشند. اینکه به هر حال به لحاظ فردی ممکنه پیامدهای خوبی هم داشته، این که برخی رفتارهای سالم رو بتونن در پیش بگیرن، مثلا به لحاظ غذایی، یا این که بتونن وقت بیشتری بذارن برای امور فرهنگی مثل کتاب خوندن و فیلم دیدن و اینها. یک پیامد مثبت دیگرش فکر میکنم عمومی شدن دانش پزشکی و در واقع اون نزول اجلال پزشکی به میان عامه مردم هست. این که در حال حاضر در مورد بیماری کرونا ویروس تقریبا میشه گفتش که اطلاعات مردم عادی نزدیک به اطلاعات پزشکان هست در مورد این بیماری. خب اینها پیامدهای مثبتی هستن. پیامدهای منفیش رو هم قبلا اشاره کردم ولی باز هم به اختصار میگم، این که این جدای از اون تبعات اقتصادی اینها که داشته، در سطح فردی خب موندن در محیط خونه ممکنه که باعث تعارضات در بین افراد خانواده و خشونت خانگی بشه، ممکنه که افراد مسن و افراد تنها در این قرنطینه دچار آسیب بشن و تبعات دیگری که فکر میکنم که توی صحبت های دیگر بهشون اشاره کردم.
در پایان از دوستانی که این جلسه رو برگزار کردند، از همه شنوندگانی که صحبت های من رو تحمل کردند و از همه دوستانی که با سوالاتشون به روشن شدن موضوع کمک کردند تشکر میکنم. برای همگی آرزوی سلامتی و روزهای بهتر دارم. وقت همگی بخیر.
نباشید عزیزان. به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر کاظمی که علیرغم اینکه به این روزها به شدت مشغول کار هستن، ولی لطف کردن و این وقت رو در اختیار ما گذاشتن. شرکت کردن توی این جلسات آسون نیست به خاطر تکنیکی و محدودیت های تکنیکی وجود داره، ولی ایشون با صبر و حوصله به همه سوالاتی که رسید پاسخ دادن. البته ببخشید سوالاتی رو که در تقریبا 15 دقیقه آخر اومد من نمیتونستم ارسال بکنم، چون الان دقت کنید که ما همینجوری هم از 5 دقیقه از زمان به سال برنامه گذشتیم و امکان اینکه سوالات رو در به همه سوالات پاسخ بدیم وجود نداشته. به هر حال واقعیت این هستش که این مسئله کرونا یک مسئله خیلی بغرنجیه و میشه از جوانب مختلف بهش نگاه کرد و یک چیز جدید و پیچیده است و ما جلسات دیگه ای هم خواهیم داشت توی این رابطه. هفته پیش هم تا همین رابطه جلسه داشتیم، ولی به هر حال میشه بهش از زوایای مختلفی پرداخت. متاسفانه تو همین فاصله ای که ما این برنامه رو داشتیم، من نگاه کردم دیدم که تعداد کشته شدگان تو دنیا در اثر این بیماری از 100,000 نفر گذشته. یک مسئله جدی هستش و همه با هم باید به هر حال تلاش بکنیم و به امید اینکه به هر حال از این شرایط در بیاییم و روزهای بهتری در پیش داشته باشیم. با تشکر مجدد از مشارکت شما، شاد و پیروز باشید تا جمعه بعد.